من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تعارض اصل مصحح و اصل متمم بود، مثل اینکه بعد از نماز علم اجمالی پیدا کنیم یا در این نماز رکوع را ترک کردیم یا یک سجده را. اصل در رکوع، قاعده تجاوز در رکوع اصل مصحح است و قاعده تجاوز در سجده اصل متمم است. برخی مثل صاحب عروه قائل به تعارض این دو اصل شده اند. بعد از تعارض و تساقط این نماز محکوم به بطلان هست به خاطر قاعده اشتغال و استصحاب عدم اتیان به رکوع. اما برخی تلاش کردند که قاعده تجاوز رو در رکوع به عنوان اصل مصحح جاری بدانند بلا معارضه. وجوهی ذکر شده برای جریان اصل مصحح بلا معارض. وجه اول وجهی است که مرحوم ایروانی ذکر کرده در کتاب عقد اللعالی فی فروع العلم الاجمالی مسئله 14. ایشان گفته است که موضوع وجوب قضاء سجده یا وجوب سجود سهو تذکر و نسیان سجده است و ما با علم اجمالی به خلل در این نماز تذکر متذکر نمی شویم نسیان سجده را. متذکر که نشدیم نسیان سجده را، موضوع وجوب قضا و وجوب سجود سهو محقق نمی شود و علم اجمالی تشکیل نمی شود. طبیعی است که قاعده تجاوز در رکوع جاری خواهد بود. این فرمایش معنایش این است که این نماز صحیح است بلا حاجت الى قضاء السجده، و این مطلب عجیبی است. نمازی که می دانم قطعا ناقص است، اگر باطل نباشد به خاطر فقد رکوع، قطعا ناقص است به خاطر فقد سجده، ولی مقتضای کلام ایشان این است که این نماز بدون احتیاج به هر گونه تدارک صحیح و مجزی است. این فرمایش غیر از این که فرمایش غریبی است، از نظر فنی هم تمام نیست. چون متفاهم عرفی از دلیل وجوب قضاء سجده اینه که ملاکش ضمنی است، برای این است که ملاک نماز استیفاء بشود، یک امر نفسی استقلالی ندارد. یعنی کشف می شود که ما یک وجوب ضمنی داریم به قضاء سجده در فرض ترک آن در محل، و این غیر از این نخواهد بود که یک امر به جامع هست بین نمازی که مشتمل بر سجدتین است در محل و یا نمازی که مشتمل است بر سجده واحده در محل و قضاء سجده ثانیه در خارج محل عند العذر. ما این امر به جامع رو باید احراز کنیم که امتثال کردیم. چطور میخواهیم ما بدون اینکه قاعده تجاوز جاری بشود در این سجده واحده اکتفا کنیم به این نماز، حتی قضا هم نکنیم سجده واحده را؟ فرض این است که من اگر نمازم صحیح باشد یقینا سجده واحده در این نماز فوت شده است. ظاهر امر به قضاء سجده این است که ملاک نماز قائم است به جامع بین سجده ثانیه در محل یا سجده ثانیه در خارج محل عند ترکها فی المحل عن عذر. ثانیا ظاهر ادله اینه که تذکر طریقی است نه موضوعی. تذکر مثل تبین، سجور کلو و اشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض، ظهور دارد در این که قطع طریقی محض عقص شده است در موضوع. عناوینی مثل تبین، علم، رؤیت ظهور دارند در طریقیت محضه. تذکر هم ظهور دارد در طریقیت محضه. یعنی اونی که موضوع است برای وجوب قضا نسیان و سجده است، اونی که موضوع است برای وجوب سجود سهو نسیان و الجزء است. تذکر طریق محض است برای احراز این موضوع، ظاهر این هست. و من علم اجمالی دارم که یا رکوع را فراموش کردم یا سجده را فراموش کردم و نسیان سجده موضوع است برای وجوب قضا. تذکر طریق محض است به آن. و لذا این فرمایش تمام نیست. وجه دوم این هست که برخی از جمله مرحوم آقای خویی فرمودند که موضوع وجوب قضاء سجده یا وجوب سجود سهو از صلاة صحیحه است. یجب قضاء سجده المنسیه فی صلاة صحیحه. یجب سجود السهو عند نسیان جزء فی صلاة صحیحه. و الا اگر ما یک نمازی خوندیم که باطل بود، در این نماز باطل فراموش بکنیم سجده را، این که وجوب قضا ندارد، انصراف دارد دلیل وجوب قضاء سجده یا دلیل وجوب سجود سهو به فرضی که نماز صحیح باشد. ولذا ما تا قاعده تجاوز رو در رکوع جاری نکنیم احراز نمی کنیم موضوع وجوب قضاء و سجود سهو را. مجالی نمی ماند برای جریان اصل در این سجده واحده. باید اول موضوع آن را احراز بکنیم که از صلاة صحیحه است، بعد نوبت برسد به اجراء اصل در این سجده واحده، چون موضوعش از صلاة صحیحه است. بعد از این هم که ما احراز کردیم صحت این نماز را، یعنی قاعده تجاوز را جاری کردیم در رکوع محال است جریان قاعده تجاوز در سجود در این نماز، چون جمع بین ضدین می شود. ولذا قاعده تجاوز در رکوع جاری است بلا معارضن. و بعد از این که ما علم تفصیلی داریم که قاعده تجاوز در سجده جاری نیست، نوبت می رسد به استصحاب، استصحاب عدم اتیان سجده. و این موضوع وجوب قضاء سجده را احراز می کند. این فرمایش آی خویی هم ناتمامه. چرا؟ برای این که موضوع وجوب قضاء سجده واقع و صحت صلات است، نه احراز و صحت صلات. و من همین که احتمال می دهم که این واقع و صحت صلات محقق شده، پس من احتمال می دهم بر من قضاء سجده واجب شده باشد، چون احتمال می دهم که نمازم صحیح باشد. چه لزومی دارد که من احراز بکنم صحت صلات را برای جریان قاعده تجاوز در این سجده؟ شما می فرمایید موضوع وجوب قضاء سجده از صلات صحیحه است و من باید احراز کنم این موضوع را تا اصل جاری کنم نسبت به وجوب قضاء. نخیر، من احتمال بدهم تحقق موضوع را مساوی است احتمال تحقق موضوع با احتمال تحقق حکم، و من احتمال می دهم که این نمازم صحیح باشد. بالوجدان بعد از این که من علم اجمالی پیدا کردم که در این نماز یا رکوع را فراموش کردم یا سجده واحده را، من احتمال می دهم فی علم الله این نمازم صحیح باشد و سجده آن را ترک کرده باشم، بر من قضاء سجده واجب شده باشد. من این احتمال را وجدانن می دهم ولو اصل مصحح در رکوع جاری نشود. برای تأمین از این احتمال وجوب قضاء در سجده، برای تأمین از احتمال وجوب سجود سهو، چه اشکالی دارد بیایم اصل متمم جاری کنم؟ اصل متمم نه برای این که به این نماز اکتفا کنم، اصل متمم برای اکتفاء به این نماز نیست. اصل متمم برای این است که مؤمن داشته باشم نسبت به وجوب قضا و وجوب سجود سهو. اگر اصل مصحح در رکوع جاری نشود، من دو مؤمن دارم نسبت به احتمال وجوب قضا و وجوب سجود سهو. یکی جریان اصل متمم، که غرض از جریان اصل متمم عرض کردم اکتفاء به این نماز نیست، تأمین از احتمال وجوب قضا و وجوب سجود سهو است. در کنارش اصل استصحاب عدم اتیان به رکوع هم جاری می شود، چون فرض این است که با جریان اصل متمم دیگر قاعده تجاوز در رکوع جاری نشد، استصحاب عدم رکوع جاری شد. خب دو مؤمن دارم نسبت به احتمال وجوب قضا و وجوب سجود سهو. یک مؤمن استصحاب عدم اتیان به رکوع است، بعد از فرض عدم جریان قاعده تجاوز، مؤمن دوم قاعده تجاوز در سجود است که به این هدف جاری است که بگوید لا یجب علیک قضاء السجده ولا سجود السهو. و لذا مرحوم آقای خویی خودش در مسئله 50 از فروع علم اجمالی کتاب الصلاه تعارض انداخته بین اصل مصحح و اصل متمم. در کجا؟ در اینجا که من علم اجمالی دارم یا رکوعی زیاد کردم در این نماز یا سجودی، علم اجمالی به زیاده یا در رکوع یا در سجود. بنابر این که زیاده سجود، زیاده سجده واحده سجود سهو دارد، زیاده رکوع که مبطل است. زیاده سجده واحده اگر بگوییم سجود سهو دارد، ایشان فرموده است که استصحاب عدم زیاده رکوع با استصحاب عدم زیاده سجده یا اصل براءت از وجوب سجود سهو تعارض میکنه. استصحاب عدم زیاده رکوع مصحح نماز است، استصحاب عدم زیاده سجده واحده یا اصل براءت از وجوب سجود سهو اصل متمم است، نافی وجوب سجود سهو است. تعارض می کنند و تساقط می کنند و این نماز محکوم به بطلان است. ایشان صریحا این مطلب را فرموده است. پس این بیان آی خویی مورد قبول خود ایشان هم نیست، در مثل این فرعی که عرض کردیم یا یک فرع دیگری هم هست که می داند ترک کرده است سجده را، نمی داند عمدن ترک کرده است تا نمازش باطل بشود، یا سهوًا ترک کرده است که سجده سهو داشته باشد. اونجا هم تصریح می کند که ما تعارض می‌بینیم بین قاعده تجاوز که نفی می‌کند ترک عمدی را و بین اصل براءت از وجوب سجود سهو مثلا که نفی می‌کند وجوب سجود سهو را. پس این وجه تمام نیست. وجه سوم وجه استظهاری است، مخصوص قاعده تجاوز، که به نظر ما مقصود مرحوم آقای خویی همین وجه سوم است. و آن این است که لسان قاعده تجاوز لسان امر به مضی است، فم فلیمز، امر به مضی ظهور دارد یا در تصحیح نماز یا در تتمیم نماز به غرض اکتفاء به آن، یمزی یعنی بگذر، یعنی بگو این نماز صحیح است، بگو این نماز نیاز به تدارک ندارد. این لسان در جایی که فقط اثر جریان قاعده تجاوز نفی وجوب قضاء سجده باشد یا نفی وجوب سجود سهو باشد، در حالی که اصل نماز محکوم به بطلان است. این لسان شامل نمی شود همچون نمازی را که اصل نماز محکوم به بطلان است. چون اگر قاعده تجاوز در سجده جاری بشود، یعنی در رکوع جاری نمیشه. جمع بین ضدین در دو طرف علم اجمالی که نمیشود هر دو اصل جاری بشود. پس جریان قاعده تجاوز در سجده مساوی است با عدم جریان آن در رکوع، یعنی مساوی است با حکم به بطلان این نماز به خاطر قاعده اشتغال و استصحاب عدم رکوع. خب نمازی که محکوم به بطلان است، ظاهرا شارع بگوید شک داری در سجده واحده در آن، امزه فلیمزه. این لسان ابا دارد از این که این مورد را شامل بشود. لسان امر به مزی که در این روایات قاعده تجاوز هست، حتی اون صحیح زرارم که دارد که شک و کلیس بشه، در ذیل تعابیری آمده است که میگوید یمزی. خب این لسان شامل همچون موردی نمی شود. قصور قصور اثباتی است و انصاف اینه که این وجه وجه تمامی است. اما اولا این که قاعده تجاوز جاری نشود به عنوان اصل متمم در این مورد علم اجمالی، دلیل نمی شود که بقیه اصلهای متمم جاری نشود. اصل متمم که منحصر نیست به قاعده تجاوز. اصل متمم در همون مثالی که مرحوم آقای خویی در مسئله 50 زدن، استصحاب عدم زیاده سجده بود. او که دیگر قاعده تجاوز نیست، استصحاب است. اصل براءت از وجوب سجود سهو است. این وجه ثالث یک وجهی است مختص به این که قاعده تجاوز به عنوان اصل متمم جاری نمی شود، مگر اینکه این نماز محکوم به صحت باشد. ظاهرا این وجه در جایی که اصل متمم غیر از قاعده تجاوز است جاری نمی شود. برای نفی احتمال زیاده سجده، خب ما استثاب میکنیم عدم زیاده سجده را، این اصل متمم است. اینکه اولا قاعده تجاوز ندارد، برفضم قاعده تجاوز داشته باشد او مشکل دارد، استثاب عدم زیاده سجده که مشکل ندارد، او تعارض میکند با اصل مصحح که در رکوع جاری است. ثانیا خوب دقت بفرمایید، ما اگر مبنامون این باشد که آقای خویی در برخی از فروع تصریح میکنه که موضوع وجوب قضا نسیان السجده است، موضوع وجوب سجود سهو نسیان الجزء است، خب قاعده تجاوز جاری نشه در اصل متمم، بعد نوبت به چی میرسه؟ نوبت میرسه به استصحاب. استصحاب عدم اتیان به سجده که اثبات نمی کند نسیان سجده را. این اصل مثبت است. استصحاب عدم اتیان به قرائت ثابت نمی کند نسیان القرائه را که موضوع وجوب سجود سهو است. به نظر شما جالب این است که آقای سیستانی هم در تعلیقه عروه شماره 1059 تصریح میکنه که موضوع وجوب قضا نسیان و سجده است. آقای خویی هم در بعضی از عبارتهاش در شرح عروه داره خب آقا استصحاب عدم اتیان به سجده جاری بشه چون قاعده تجاوز جاری نشد اثبات نمیکنه موضوع وجوب قضا و وجوب سجود سهو را که نسیان و سجده است نسیان و القراءه است. اون که اشکال اول بود که گفتیم در فرعی که در مسئله 50 ذکر شده علم اجمالی به زیاده رکوع یا زیاده سجده اصل متمم استصحاب عدم زیاده سجده است. این وجه ثالث که مختص است به قاعده تجاوز در اینجا جاری نمی شود. اشکال دوم ما اینه که در همون مواردی که علم اجمالی داریم یا رکوع رو ترک کردیم یا سجده را که در فروع علم اجمالی فرمودن که اصل متمم جاری نیست، قاعده تجاوز اصل متمم است، او جاری نیست، جاری نشود. بعد باید ببینیم جناب آقای خویی نوبت به چه اصلی میرسه. شما استصحاب میکنید عدم سجده را برای اثبات وجوب قضا در حالی که خودتون گاهی تصریح میکنید میگید موضوع وجوب قضا نسیان و سجده است. اون روایاتش اینه من ذکر انه نسی سجدتن فلیقضها. خب استصحاب عدم اتیان به سجده که اثبات نمی کنه نسیان و سجده را، اصل مثبته. نتیجه این میشه که به نظر آقای خویی نوبت میرسه به براءت از وجوب قضاء سجده چون موضوعش عدم الاتیان به سجده نیست. یا استصحاب عدم نسیان سجده. خب وقتی اینجور شد قاعده تجاوز در سجده نیست که تعارض کند با قاعده تجاوز در رکوع تا بگویید این مشکل اثباتی دارد. اصل براءت از وجوب قضا است یا استصحاب عدم نسیان سجده است که طرف معارضه میشه با اصل مصحح. بله ما از این اشکال جواب میدیم. دو جواب. جواب اول این که میگیم استظهار ما از ادله اینه که نسیان در وجوب قضاء سجده دخالت نداره. عرفاً استظهار عرفی اینه که ملاک قضاء سجده چون ملاک ضمنی است، حالا نسیان سجده نباشه، ترک سجده باشه از باب جهل قصوری. از باب جهل قصوری ترک کرد سجده واحده را، خب نماز صحیحه. اما ظاهر ادله اینه که ملاک نماز هنوز کامل استیفا نشده. متفاهم عرفی اینه که یک ملاکی قائم است به جامع بین سجده ثانیه در محل یا قضاء آن در فرض ترک آن ان عذرن متفاهم عرفی اینه که قضاء سجده ملاک فائت سجده را استیفا می کند، نه اینکه نسیان موضوع بشه برای یک عقوبت. در وجوب سجود سهو نمیگوییم، وجوب سجود سهو موضوعش نسیان است. ارغاما لانف شیطان، که ایجاد سهو کرد در شما، فرمودن یسجد و سجدت سهو ارغاما لانف شیطان. ما راجع به وجوب قضاء جزء منسی میگوییم که متفاهم عرفی این است که به خاطر تدارک ملاک فائت است، نسیان در او دخالت ندارد. اما کسانی که میگن موضوع نسیانه، ما به اونا اشکال میکنیم. پس به نظر ما این وجه ثالث در مواردی که علم اجمالی داریم به ترک رکوع یا ترک سجده واحده بیان خوبیه. قاعده تجاوز مشکل اثباتی داره، بعدش نوبت میرسه به استصحاب عدم اتیان سجده و موضوع وجوب قضا عدم الاتیان به سجدت الواحده فی صلات صحیحه هست. نسیان موضوعیت نداره عرفن، علاوه بر این که بعد از این که قاعده تجاوز در سجده واحد جاری نشد، نوبت به اصل براءت از وجوب قضا نمیرسه، نوبت میرسه به قاعده اشتغال. چرا؟ برای این که وجوب قضاء سجده وجوب ضمنی است. ما با آقای خویی اشکال کردیم که میگفت نوبت میرسه به اصل براءت، ولی ما خودمون اینو قبول نداریم. ما میگیم قاعده اشتغال جاری است، چون وجوب قضا وجوب ضمنی است. وجوب ضمنی یعنی از اول اذان مکلفید به جامع، جامع بین سجده ثانیه در محل یا قضا آن در خارج محل. تکلیف به این جامعه یقینی است، ولی اشتغال یقینی یقتضی الفراغ یقینی. قاعده اشتغال جاریه، قاعده تجاوز جاری نشد، رأساً نوبت میرسه به قاعده اشتغال، نسل براءت. ولذا این وجه ثالث رو ما قبول داریم با این تکمیل. در کجا؟ در جایی که اصل متمم ما قاعده تجاوزه، در مواردی که قاعده تجاوز برای نفی نقیصه جاری میشه، نفی نسیان سجده جاری میشه. اما اگر اصل متمم استصحاب عدم زیاده سجده است، نه، او تعارض میکنه با اصل مصحح. اما این بیان در صورتی، این وجه ثالث در صورتی درست است که ما قائل نشیم، خوب دقت کنید، که نسیان سجده موضوع وجوب سجود سهوه. فقط بگیم موضوع وجوب قضاءه. اگر نسیان سجده فقط موضوع باشه برای وجوب قضا، کما هو صحیح و این کان مخالفا للمشهور، خب مشکلی نداریم. علم اجمالی داریم، یا رکوع رو ترک کردیم یا سجده واحده رو. اثر نسیان سجده واحده هیچ چیز نیست الا وجوب قضا. خب قاعده تجاوز در سجده وقتی مشکل اثباتی داشت، نوبت میرسه به استصحاب عدم اتیان سجده در این نماز، اثبات میشه وجوب ضمنی قضا. او هم اثبات نکنه قاعده اشتغال داریم. اما کسانی که میگوین وجوب سجود سهو هم داره، نسیان سجده، خب استصحاب عدم اتیان سجده موضوع وجوب سجود سهو را درست نمیکنه. بلا اشکال موضوع وجوب سجود سهو نسیانه، استصحاب عدم اتیان سجده که اثبات نمیکنه موضوع وجوب سجود سهو را. ولذا ما اصل متمم را معارض نمیدونیم با اصل مصحح، به این شرط که اصل متمم فقط قاعده تجاوز باشد، نه مثل استصحاب عدم زیاده سجده. شرط دوم این است که ما قائل به وجوب سجود سهو عند نسیان جزء نباشیم، و الا خب استصحاب عدم اتیان این سجده اثبات وجوب قضا را می کند اما اثبات وجوب سجود سهو نمی کند، چون موضوعش نسیان است. ظاهر ادله اینه که نسیان موضوع شده برای یک عقوبت، برای ارغام انف شیطان. جاهل قاصر سجود سهو نداره، فقط ناسی، فقط ناسی، موضوع نسیانه. استصحاب عدم سجده ثانیه که اثبات نسیان نمی کنه، اصل مثبته. ولذا قاعده تجاوز در رکوع تعارض می کنه با اصل براءت از وجوب سجود سهو. تعارضا تساقطا. ولذا اصل متمم اگر قاعده تجاوز باشد و ما قائل نشیم به وجوب سجود سهو لنسیان سجدت و نحو ذلک، ما اصل مصحح رو بلا معارضه جاری میدونیم. اما اگر اصل متمم غیر از قاعده تجاوز بود، استصحاب عدم زیاده سجده بود که اثرش نفی وجوب سجود سهو، یا قائل شدیم به وجوب سجود سهو عند نسیان سجده، قاعده تجاوز جاری نشه که استصحاب عدم اتیان به سجده اثبات وجوب سجود سهو نمی کنه، چون نسیان و سجده ثابت نمی شود. اصل براءت از وجوب سجود سهو تعارض می کند با اصل مصحح و تساقط می کنند و این نماز محکوم به بطلان است. بالاتر بگم، اگر گفتیم سجود سهو واجب نیست ولی مستحبه، ما وفاقا لسید الخوئی نظرمون اینه که اگر ما یک اثر استحبابی داشتیم در یک طرف، یک اثر لزومی در یک طرف دیگه داشتیم، مثل اینکه علم اجمالی داریم، یا این نافله شبمون باطل است یا این نماز صبحمون، قاعده فراغ ها تعارض میکنه در نماز شب و نماز صبح. چرا؟ برای اینکه قاعده فراغ در نماز شب میگه مولا نسبت به اون غرض استحبابیش ترخیص میده در مخالفت، لازم نیست قضا کنی نماز شبت رو، لازم که نیست، لازم که اصلا نمازش هم مگه لازم است که قضاش لازم باشه، مستحب نیست قضا کنی این نماز شب را. قاعده فراغ در نماز صبح هم میگه لازم نیست نماز صبح رو قضا کنی، و این نقض غرض است، این نقض غرض است. کما بین فی محله، کسانی که در این فر مثل آی خویی مرحوم استاد مرحوم آی سعد قائلن به تعارض اصل که در یک مورد اثر استحبابی دارد در یک مورد اثر لزومی دارد، که ما هم همین نظر رو اختیار کردیم، اینجا حتی اگر اثر نسیان سجده استحباب و سجود سهو باشه، باز تا تعارض میکنه. اصل جاری، نه اصل براعت ها، اصل براعت از استحباب نه، اصل جاری مثل استصحاب عدم زیاده سجده برای نفی استحباب سجود سهو، استصحاب عدم نسیان سجده برای نفی سجود سهو تعارض میکنه با اصل مصحح. پس مبتنی میشه این بحث برای اینکه ما حتی استحباب سجود سهو هم ثابت نشه لنسیان الجزء برای من. هازا تمام الکلام فی الاصل المصحح والمتمم یقع الکلام فی اصالت الصحه غدا ان شاء الله.
این عدم اتیان سجده باید مقید باشه، این عدم اتیان سجده مقید باید باشه به غیر عمد و فشرده شده
تکراری بود بازم دوستان رفتیم بحث تکرار کنیم.
این عدم اتیان سجده مقید باید باشه وجوب قضا مقید به اینی که ترک سجده عملی نباشه. وجوب قضا سجده، وجوب قضا مقید به اینی که ترک سجده عملی نباشه. اینو قبول دارید؟ وجوب قضا سجده مقید به اینی که ترک سجده عملی نباشه.
هر دو تا اصل مصححه
هم که قبول دارید شما، وجوب قضای سجده منوط به اینه که ترک سجده عمدی نباشه.
اون که ترک عمدی نداره،
نه بالاخره استظهار میکنید شما چطور جهل قصوری اینا رو استظهار که خب